رادیو روات تقدیم می کند.
بخشهایی از ترجمه امالی شیخ مفید را تقدیم حضورتان می کنیم. این کتاب مهمترین اثر حدیثی بر جای مانده از شیخ مفید به شمار می آید که دارای احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در مباحث گوناگون است. شیخ مفید این کتاب را در طول 7 سال در ماهای مبارک رمضان و در جلسات مختلف برای یاران خود املا کرده و آنها نوشتند. محمد ابن محمد نعمان ملقب به شیخ مفید در سال 336 هجری قمری نزدیک بغداد متولد شد. وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدا بود. فقیه و عالمی که در علم کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. او در مناظرات دینی مهارت خاصی داشت و مناظراتش با رؤسای فرقه معتزله و اشاعره معروف بود. شیخ بزرگوار در شب جمعه 3 رمضان سال 413 هجری قمری در بغداد پس از 75 سال خدمت ارزنده درگذشت و در حرم مطهر امام جواد علیه السلام مدفون گردید. ترجمه و تحقیق امالی شیخ مفید را حسین استاد ولی به عهده داشته است که دعوت می‌کنم بخشی از آن را با تنظیم معصومه خادم‌نیا بشنوید. سپاس و ستایش ویژه پروردگار جهانیان است که رحمتش خاص و عام را فرا گرفته و درود فراوان بر سید بزرگوار محمد ابن عبدالله که خاتم پیامبران است و بر خاندان پاک وی امامان معصوم که راه راست خداوندند. مجلس اول جلسه روز شنبه اول ماه مبارک رمضان سال 404 در مدینه السلام. شیخ جلیل مفید در چنین روزی با ذکر سند از جابر بن یزید حدیث کرده که امام باقر از پدرش علیهم السلام روایت کرده که فرمود فرشته موکل بر هر بنده‌ای کردار او را در نامه عملش می نویسد. پس شما در آغاز و پایان هر روز عمل خوبی انجام دهید که فرشتگان بنویسند تا خطاهای میان آن دو بر شما بخشوده گردد. محمد ابن مسلم گوید به امام صادق عرض کردم ما پاره ای از مخالفین شما را می بینیم که در عبادت کوشا و دارای خشوع فراوانی هستند. آیا اینها برای ایشان سودی دارد؟ فرمود ای محمد، همانا مثل ما اهل بیت با شما مردم مثل آن خاندان در بنی اسرائیل است که کسی از آنها نبود که 40 شب در عبادت بکوشد جز این که وقتی دعا می کرد مستجاب می شد. یک بار مردی از آنان مدت 40 شب به عبادت پرداخت و بعد دعا کرد اما مستجاب نشد. نزد عیسی بن مریم رفته و از آن چه بر او گذشته بود گلایه و از آن حضرت التماس دعا کرد. عیسی علیه السلام وضو ساخت و نماز گذارد و دعا کرد. خداوند به او وحی فرستاد که عیسی، این بندم از غیر آن بابی که باید نزد من آیند نزد من آمده. او مرا خوانده در حالی که در نبوت و پیغمبر بودن تو در شک است. بنابراین اگر به اندازه‌ای مرا بخواند که گردنش قطع و بندهایش از هم بگسلد، من دعایش را مستجاب نخواهم کرد. عیسی علیه السلام به وی رو کرده فرمود، پروردگارت را می‌خوانی و در دل به پیامبرش شک داری؟ گفت، ای روح و کلمه خدا، به خدا سوگند همینطور است که می‌فرمایی. از خداوند بخوا که این شک را از دل من بزداید. عیسی علیه السلام برای وی دعا کرد و خداوند از وی پذیرفت و او در حد سایر افراد خاندان خیش قرار گرفت. ما خاندان نیز این چنین هستیم. خداوند عمل بنده ای را که درباره ما شک دارد قبول نمی فرماید. اسبغ ابن نباته گوید حارث همدانی با گروهی از شیعه که من هم در میان آنان بودم بر امیرالمومنین علی وارد شد. حارث افتان و خیزان حرکت می کرد. با تأنی راه می رفت و با عصایی که در دست داشت بر زمین می کوفت و بیمار نیز بود. وی را در نزد امیرالمومنین شخصیتی بود و مقام و منزلتی داشت. حضرت که او را بدین حال دید فرمود: حارس، حالت چطور است؟ عرض کرد: ای امیر مؤمنان، روزگار بر من چیره گشته و سلامتی را از من ربوده است و علاوه بر این نزاعی که اصحاب تو با یکدیگر دارند مرا بیشتر ناراحت ساخته و آتشی در درونم افروخته و مرا بیش از حد بیتاب و تحمل کرده است. حضرت فرمود: نزاع آنها در چیست؟ عرض کرد: درباره تو و درباره آن سه نفری است که قبل از تو بودند. بعضی از آنان درباره تو بسیار غلو می کنند و برخی میان رو بوده و همراه شما هستند و پاره‌ای در حال حیرت و تردید باقی مانده و به شک و دودلی در افتادند. نمی دانند که درباره تو قدم پیش نهند یا آن که باید قدم عقب گذارده و توقف کنند. حضرت فرمود: ای برادر همدانی، بدان که بهترین شیعیان من آن دسته و فرقی هستند که راه اعتدال و میان روی اختیار کردند، تا آنان که راه غلو پیش گرفته به آنان بازگشت نموده و آن دسته عقب افتاده خود را به ایشان برسانند. حارث گفت: پدر و مادرم فدایت، چه خوب است این کدورتی را که بر دلهای ما نشسته بزدایی و ما را در این مورد از بینش لازم برخوردار سازی. حضرت فرمود: بس کن، تو مردی هستی که حق بر تو مشتبه شده است. دین خدا به شخصیت و موقعیت افراد شناخته نمی شود، بلکه به علامت و نشانه حق شناخته می گردد. حق را بشناس، اهلش را خواهی شناخت. ای حارث، حق بهترین گفتار است و کسی که از آن فاش سخن گوید مجاهد در راه خداست و من به حق با تو سخن میگویم. به من گوش فراده و سپس آن را به بعضی از دوستان خودت که رأی محکم و عقلی پسندیده دارند بازگو کن. آگاه باش که من بنده خدا و برادر رسول خدا و نخستین کسی هستم که او را تصدیق نمودم. من هنگامی او را تصدیق نمودم که آدم هنوز در بین روان و تن بود و من نخستین کسی هستم در میان امت شما که از روی صدق و حقیقت او را تصدیق کردم. پس ما این گروه پیشینیان و ما این جماعت پسینیان و ما خاصان و خالصان رسول خداییم ای حارث، و من برادر محمدم و وصی و ولی و رازدار و صاحب اسرار اویم. به من فهم کتاب و فصل خطاب و علم گذشته ها و علم سلسله اسباب و مسببات قضا و قدر الهی داده شده است و هزار کلید از خزائن الهی به من سپرده شده که هر کلید از آنها هزار در از مجهولات را می گشاید و هر دری به هزار در از عهد و پیمان ها منتهی می گردد. و از اینها گذشته به عنوان تفضل و بخشش به شب قدر تأیید و برگزیده گشتم و بدان مدد یافتم و این مقام تا آن زمان که شب و روز در گردش است برای من و آن عده از فرزندانم که حافظ و امین اسرار الهی هستند باقی است تا اینکه خدا وارث زمین و موجودات روی آن گردد و حکومت از آن اولیاء او شود. حارثا، تو را بشارت می‌دهم که در هنگام مرگ و عبور از پل دوزخ و کنار حوض کوثر و در وقت مقاسمه مرا باز خواهی شناخت. حارث گفت: مولایم، مقاسمه کدام است؟ فرمود: قسمت نمودن آتش دوزخ است که آن را به طور صحیح تقسیم می کنم. می گویم آتش، این مرد دوست و پیرو من است، او را واگذار. و این مرد دشمن من است، او را بگیر. اسبق گوید: سپس امیرالمؤمنین علیه السلام دست حارث را گرفت و فرمود: حارث، روزی من از آزار و حسد قریش و منافقین به رسول خدا شکوه کردم. رسول خدا دستم را در دست خود گرفت چنانچه من دست تو را گرفتم و فرمود چون روز قیامت شود من دست به ریسمان و دستاویز اسمت پروردگار صاحب عرش زنم و تو ای علی دست به دامان من خواهی زد و اولاد تو دست به دامان تو می زنند و شیعیان شما دست به دامان شما می زنند. اکنون بگو ببینم، در آن حال فکر می کنی که خدا با پیغمبرش چه خواهد کرد و پیامبرش با وصی خود چه می کند؟ حارسا، آنچه گفتم بپذیر که اندکیست از بسیار و نمونیست از خروار. آری، تو با کسی محشوری که دوستش می داری و برای توست تمام اعمالی که خود کسب کرده ای. در این هنگام، حارس از جای خود برخاست و در حالی که عبای خود را به روی زمین می کشید می گفت از این پس دیگر باک ندارم که مرگ به سوی من آید یا من به سوی مرگ بروم. ابو حمزه سومالی گوید امام باقر علیه السلام فرمود ای ابا حمزه، علی را فروتر از آن مقامی که خدا قرارش داده نیاورید و او را فراتر از آنجا که خدایش گذارده ننهید. همین فضیلت برای علی بس که با مرتدان و افراد از ایمان برگشته به مقاتله پردازد و اهل بهشت را با هم پیوند دهد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود رسول خدا دست مرا گرفت و فرمود هر کس از این پنج انگشت تبعیت کند و با دوستی تو بمیرد به پیمان خویش عمل نموده است و هر کس بمیرد و تو را دشمن بدارد به مرگ جاهلیت مرده است و نسبت به وظایف اسلامی مورد مؤاخذه و حساب و کتاب قرار خواهد گرفت و هر کس پس از تو زنده مانده و تو را دوست داشته باشد خداوند کار او را با امنیت و ایمان به پایان رساند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شود. عبدالله ابن ابراهیم گوید امام صادق علیه السلام از طریق پدرش از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا فرمود چهار چیز از ذخایر نیکی هاست: پنهان داشتن حاجت و نیاز، پنهان داشتن صدقه، پنهان داشتن بیماری و پنهان داشتن مصیبت و گرفتاری. ابو حمزه سومالی گوید امام زین العابدین فرمود هر کس مؤمن گرسنه ای را طعام دهد خداوند از میوه های بهشتی به او بخوراند و هر کس مؤمن تشنه ای را سیراب کند خداوند از شراب بکر و سرب مهر بهشتی سیرابش نماید و هر کس مؤمنی را بپوشاند خداوند از لباس‌های سبز بهشتی به او بپوشاند و تا آن زمان که تار و پودی از آن لباس به تن اوست پیوسته تحت زمان و مراقبت خدا خواهد بود و نیز فرمود هیچ گامی نزد خدا از این دو محبوب‌تر نیست: گامی که یک مؤمن در راه خدا بردارد و صف جهاد را محکم کند و گامی که یک مؤمن در راه پیوند با خیشاوندی که با او قطع رابطه کرده بردارد و هیچ جرعه‌ای نزد خدا از این دو محبوب‌تر نیست: جرعه خشمی که مؤمنی با حلم و بردباری فرو برد و جرعه رنج و مصیبتی که مؤمنی با صبر و استقامت به کام کشند و هیچ قطره‌ای نزد خدا از این دو محبوب‌تر نیست: قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود و قطره اشکی که در تاریکی و دل شب از بیم خدا بر رخساری بغلتند. امام صادق علیه السلام فرمود صدقه‌ای که خدا دوست دارد برقراری صلح است میان مردمی که به هم پشت کرده و اختلاف و دشمنی نمودند و برقراری الفت است میان کسانی که از هم دوری جستند و نیز به یارانش فرمود هر کس برای فراگیری فقه و قرآن و تفسیر نزد ما آید راهش دهید و هر کس برای فاش ساختن عیب و سری که خداوند مستورش داشته نزد ما آید مانعش شوید و از ورود وی جلوگیری کنید. و در جای دیگر فرمود نزدیکترین اوقات بنده به کفر آن وقت است که با کسی برادری و دوستی کند ولی پیوسته لغزش ها و خطاهای او را نزد خود به شمار آورد تا روزی به رخ او بکشد و بدان سبب از وی عیب جویی به عمل آورد.